بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مرحوم آخوند است در دوران امر بین نسخ و تخصیص. مرحوم آخوند در معلوم تاریخ حکم را بیان کرد، بعد که در مجهول تاریخ رسید فرمود که امر مشکل است، در مجهول تاریخ نمیتونیم خاص را مخصص قرار بدیم، نمیتونیم ناسخ قرار بدیم، نمیتونیم منسوخ قرار بدیم. وظیفه چیز؟ فرمود به اصول عملیه مراجعه باید کرد. بعد یه اشکالی شد، این قلت که شما چجور در صورت ثالثه که خاص متقدم بود، عام بعد از وقت حضور عمل بود، گفتید خاص مخصص است لا عام ناسخ لکثرت تخصیص و ندرت نسخ؟ خب چرا اونو اینجا نمیگید؟ اینجا هم الان ما یه خاصی داریم، یه عامی دوران امر است بین این که خاص مخصص باشد یا ناسخ باشد یا منسوخ باشد. بالاخره دوران امر است بین نسخ و تخصیص. خب اینجا هم بگید که تخصیص مقدم است لکثرتی و لقلت نسخ، چرا و حرف رو اینجا تکرار نمی کنید؟ چرا در مجهول تاریخ هم حکم به تخصیص نمی کنید لکثرتی و لندرت ناز؟ جواب داده فرموده که فرق است، فرق است بین اونجایی که خاص ابتدا آمده است، عام بعد از وقت عمل، اونجا ظاهر خاص دوامه، میگه من هستم بعد از عام هم، فعن المخصص. عام ظاهرش همه افراده، میگه پس من ناسخم. ادعای مرحوم آخوند اینه که چون تخصیص کثرت دارد، ظهور خاص در دوام در استمرار ولو بالاطلاق مقدم است بر ظهور عام در افراد ولو بالوضع. الان اگر خاص مخصص باشه معناش چیه؟ یعنی من هنوز ادامه دارم دیگه، بعد از آمدن عام من ادامه دارم. ولی اگر عام ناسخ باشد یعنی دیگه قطع شد، خاص قطع شد، لا تکرم العلماء، همه علما رو باید اکرام نکنیم. اون اکرم العلماء العدول منسوخ شده. فرموده اونجا جا داره کسی بگوید چون که تخصیص زیاده، مردم عرف ظهور خاص را در دوام در استمرار مقدم می دارن بر ظهور عام را در افراد، به خلاف محل کلام. در محل کلام مثلا یه احتمال اینه که خود خاص ناسخ باشه، عام آمده است خاص بعد از وقت عمل آمده، ناسخ اصلا. تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست. یه احتمال در خاص اینه که همین خواسته ناسخ باشه. اینجا نمیگن، درسته چون تخصیص اکثرا زن داریم که این مخصص باشه، ولی مهم اینه که مجرد زن به تخصیص فایده نداره، باید اظهریت باشه. اینجا کثرت تخصیص حال خاص را اظهر نمی کنه. شادی خاص خودش ناسخ اصلا. اونجا خاص فقط مخصص بود، اظهر می شد از عام، ظهورش در دوام. اصلا شاد خاص اینجا ناسخه، اصلا دوام را قطع می کنم، نه که دوام داره. اینجا که مجهول تاریخشان اندل عرف، خاص اظهر از عام نیست. همونطور که در عام احتمال است که ناسخ باشد، منسوخ باشد، مبین باشد، مخصص باشد، در خاص هم باز احتمال ناسخ باشه، مخصص باشه، منسوخ باشه. نه خاصی چرا؟ چرا ظاهر شاید ناسخ باشه خود خاص، با خاص نسخ نمی کنه. همون زنه، نه دیگه همون گفته زنه. خب حالا نه، نه انصاف شده، نکته اشاره کرده که نه خاص متقدم باشد، ظهورش در دوام اقواس از ظهور عام در عموم. اینو دریابید، اگر خاص مخصص باشه معناش اینه که همین دوامش هست، همون ظهورش در دوام هست، عام را تخصیص میزنه. اکرم العلماء العدول تخصیص میزنه، لا تکرم العلماء بعد از وقت عمل را میگه لا تکرم العلماء الا عدول. اون اکرم العدول میگه من هنوز ادامه دارم. کثرت تخصیص میگه که ظهور میبخشه. وقتی تخصیص زیاده مردم میگن که این اکرم العدول اظهر از اون لا تکرم العلماء. ولی اگر معجول تاریخ هست، شاید خودش ناسخ باشه، کجا کثرت تخصیص برای ظهور میبخشه؟ نه ظهور نمی بخشه. بیم اگر دوران امر حاصل الکلام دوران امر بود که مخصص باشه یا منسوخ، عرف میگه این مخصص. ولی اگر دوران امر بین این که مخصص باشه منسوخ باشه یا خودش ناسخ باشه، نه اونا زن ندیگه، گفته شی یلحقو اعتباری نداره اصلا. نه اون باید به اظهریت برسیم. آره دیگه، خاص از دو تا حیث داشت، این که منسوخ بشود، این که منسوخ بشود یا مخصص. میگه اظهر اینه که مخصص هست، چون بیشتر تخصیص بیشتره. اما اگر نه خود خاص ممکنه ناسخ هم باشه، دو تا ناسخ باشه، منسوخ باشه، اضافه شده احتمال مخصص باشه. عرف این را میگه نه نمیدونیم دیگه. خب این که خاص مردد بین ناسخ و مخصص این اظهریت نمیاره، ولی بین منسوخیت بره بمانه، میگه بمانه بره و بمانه، بمانش اقوایه. خب اینا بر میگره، اینا حرفای مرحوم آخونده. مرحوم آخوند بعد از این فرق فرموده که اینهایی که گفتیم که سه قسم کردیم، در یک قسم فقط ناسخ، در یک قسم فقط مخصص، در یک قسم دوران، این در جایی که ما نسخ قبل از حضور وقت عمل را جایز ندانیم. یه بحثیه که آیا نسخ قبل حضور وقت عمل جایز و جایز نیست. بعضی گفتن شرط نسخ اینه که بعد از عمل باشه، بعد زمان رسیده باشه، حکم فعلی شده باشه تا معنا داشته باشه نسخ کرد. اما اگر وقت عمل نرسیده بیان خلاف میاد، نسخ معنا نداره. میگه یه حرفا رو این مبنا بود که شرط نسخ این است که بعد وقت العمل باشد، و اما اگر گفتیم که نه قبل از وقت عملم نسخ ممکنه، نسخ فرق نمی کنه. هنوز عمل نکرده نه، مثل قضیه حضرت ابراهیم هنوز عمل نکرده نسخ کرد. اگر گفتیم نسخ قبل از وقت عمل است، اون تقسیمی، اون بیانات سابقه ما تغییر می کند، بعضیاش تغییر می کند. ما اونجا گفتیم اگر خاصی داشتیم، عامی داشتیم، این عام قبل وقت عمل بود، فقط تخصیص. الان میگیم نه، اونم باز دوران امرشه که خاص متقدم مخصص باشه یا نسخ باشه. یا اول عام بود بعد خاص آمد قبل وقت العمل، بازم دوران امر بین این که مخصص باشه یا نسخ باشه. اون حرفای قبل ما سه صورتی که درست کردیم رو اون مبنایه، اما روی این مبنا نه، نیامده دیگه بیان کنم، گفت تغییر پیدا میکنه قضیه. خب حالا چجوره نسخ قبل وقت العمل ممکنه یا ممکن نیست؟ آقای آخون فرموده حق اینه که نسخ قبل وقت العمل هم جایزه. رفته حقیقت نسخ را بیان کرده. نسخ یعنی چی؟ فرمایش مرحوم آخون اینه که نسخی که در احکام شریعت میگیم، نسخی که راجع به خداوند تبارک و تعالی میگیم، این نسخ با نسخ متعارف میان ناس فرق میکنه. حالا میرسه اونا گیر حل میشه، اجازه دلات تمام شدن دیگه. مرحوم آخون فرموده نسخ در حق باری تعالی با نسخ عند الناس فرق میکنه. نسخ عند الناس غالبا، حالا یه حکیمی مثل خدا صحبت کرد کار نداریم، غالبا نسخ در میان مردم منشأش عدم آگاهی، غفلت، جهل. حکمی را بیان میکنه، فکر میکنه که مثلا پول به همه میرسه، میگه به همه 1000 تومان بده، بعد میبینه خیلی زیاد شدن، میگه به سیدا بده، نسخش میکنه. نسخ در میان مردم منشأ جهل، عدم آگاهی. این نسخ در حق باری تعالی محاله. نسخ حقیقی به معنای رفع حکم حقیقتاً محاله، چون اگر نسخ حقیقی باشد مستلزم جهله. این فعل را که فرض بفرمود واجب کرده یا ملاک داشته یا نداشته، اگر ملاک داشته رفعش محاله، اگر ملاک نداشته جهلش از اول محاله. فقط اینکه نمیدونسته، نمیدونستم که در حق خداوند معنا نداره. نسخ در حق باری و تعالی به معنا رفع الحکم واقعا معقول نیست، مستلزم جهله. نسخ در حق باری تعالی به معنای رفع در مقام اثباته، در مقام ثبوت دفعه، در مقام ثبوت لعل، امری که طلبی که خداوند داشت از ابراهیم تا همون مرحله چاقو کشیدن بوده. اون ذبح مطلوب نبوده واقعا، ثبوتن اظهار کرده که اذبح ولدک. همیشه در نسخ ثبوتن عمد داره، موقته. اگر مثلا این را از موارد نسخ بدانیم، صلات الی بیت المقدس از اول عمدش تا همون روز موعود بوده. روز موعود فبل وجه که شطر المسجد الحرام، اونجا به عمدش را بیان کرده خداوند تبارک و تعالی. به حسب ظاهر این نسخه، چون اول مطلق فرمود، اول اونی را که فرمود ظاهرش قراره، ظاهرش اینه که ذبح مطلوب منه، ظاهرش اینه، مقام اثبات اینه. بعد که فرمود فقط صدقت آیه شریفه قد صدقت، اون رفع به حسب ظاهره. نسخ در حقیقت درباره تبارک و تعالی دفع نه رفع. مثل حدیث رفع در رفع میگن که لبش دفع، نه که گذاشته باز برداشته. اگر گذاشتن درست بوده برداشتن غلطه، اگر اون از اول نادرست بوده خود گذاشتن غلط بوده. نه، نسخ در شریعت به معنای رفع به حسب ظاهره، بی لحاظ میگن نسخ، نه حقیقتا، نه به لحاظ مقام ثبوت، نه حقیقتا به لحاظ رفع کرده. چون اول گفت واجب جعل کرد دیگه، وجوب رو جعل کرد، اذبح امر کرد، بعد آمد گفت که نمیخواد. به حسب ظاهر نسخ دو تا مصداق داره، ظاهری واقعی. در حق باری تعالی نسخ ظاهریه نه واقعی. مسئله نسخ در تشریعیات، مسئله بدای در تکوینیات. این که برای خداوند تبارک و تعالی بدا حاصل می شود، این نص شریعت قابل انکار نیست. اما بدای به حسب ظاهر، این که به پیغمبرش وحی می فرستد که این شخص تا فردا می میرد، بعد او صدقه می ده و مردن اتفاق نمی افتد، من برای خداوند تبارک و تعالی بدا حاصل شده. این بدا به حسب ظاهره، لبشم از اول خداوند می دانست که این چنین می شود، صدقه می دهد، صدقش رفع بلا می کند، نمی میرد، همه اینا معلوم بود. به حسب ظاهر دید ماها، بله، این بی‌بصیرتی ما ها خیال میکنیم که مثلا بدا در حقیقت نیست، ابداع اظهار مقام اثبات، نه که حقیقتا بدای بدای حقیقی مستلزم جهل. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. مثل نسخ در تشریعیات مثل بداست در تکوینیات، اینجا هم به حسب مقام اثبات به حسب ظاهر رفع است، اونجا هم به حسب ظاهر بدای، ولی لبن بدایی در کار نیست. بدا مستلزم ندامت است، ندامت مستلزم جهل است، در حق باری تعالی امکان ندارد. فرموده حالا که حقیقت نسخ این شد، پس فرقی نمی کنه که قبل العمل باشه یا بعد العمل، حقیقی که نیست. اون حقیقیه یکی شرطش بعد العمله، یکی حقیقی نیست که، گفتنیه ظاهریه. خب این ظاهر ممکنه قبل العمل اتفاق بیفته. امری را می کند خداوند تبارک و تعالی قبل از آمدن زمان عمل برش می داره. تو فکر می کردی اون امر قرار دارد، پایدار است، و آمد گفت پایدار نیست. نسخ بی معنا، در به حسب ظاهر برش داشت. تو فکر می کردی هست و برش داشت، ولی در حقیقت اصلا نبود، یه لفظ بود، لبش چیزی نبود، حقیقت چیزی نبود. نسخ قبل از وقت عملم در حق باری تعالی ممکنه یه چیزی را امر بکند، که لعل داستان ابراهیم هم از همین قسم باشد. ابراهیم و اطرافیان و کسانی که شنیده بودن فکر میکردن امر به ذبح قرار داره، ظاهرش اینه دیگه، امر محققه، خیال میکردن امر حقیقی محققه. بعد که خداوند فرمود نمیخوای ادامه بدی، نمیخوای ذبح کنی، فهمیدیم که نه، این ظاهرش یه امر به ذبحی داشتیم و ظاهرش نسخون امره، اما لبن امری اصلا در کار نبوده. خب حالا مرحوم آخر گفته لعل، شاید از این قسم باشه. چی؟ اگر نسخ را گفتیم رفع حقیقتا، پس بایستی باشه تا باشه وقت عمل. کی هست حکم؟ وقتی وقت عمل برسه هست، قبلش فعلیت نداره که، نیست حکم، نیست حکم وقتیه که و زمان عمل فرا برسه، حکم وقت فعلی میشه. ها؟ چیه؟ خب حالا اونا فرمایشات آغازی هست، میگیم آخون این تو ذهنشه، آخون تو ذهنشه که حکم در زمانی که وقت عمل برسه فعلی میشه. وقت اگر نسخ رفع باشه، پس باید زمان عمل برسه. بله، اوی داستان دیگه ای داره، کسی دیگه کسیم حکم معنوش قضی تعلیقیه، قبل از وقت عملم اون میرسنی دیگه، لازم نیست اون اصلا. وقت دفعه بهترش اینه که دفعه، یعنی هنوز نرسیده برش میداره. لاز دفع معناش امینه، نمیگذاره فعلیت برسه، جلو فعلی شدنشا میگیره. خب بگذاریم، بعدش مرحوم آقا فرماشات مرحوم آقا تمام کنیم، بعد یه نکاتی درش هست بحث خواهیم کرد که اینا هم باز یه خوردش بر میگردیم. داستانهای دیگه مفصل بحث کرده در بدا، اشاره به قضایای تاریخیه که بدا یه چیزی را وحی میکند، الهام میکند به پیغمبر، نبیش، به ولیش، که به ظاهر اون امر هست واقعا نیست. بعدم میگه که البته ولی و اون نبی هم گاهی ممکنه اطلاع داشته باشین، واقعیت نداره، گاهی ممکنه اطلاع نداشته باشد. این به مرتبه اون نبی و ولی نگاه میکنه. یه وقت از اولیاء و انبیاء عظیم و شأن مثلا خودشم خبر داره، یه وقتم نه. پیغمبران مراتب مختلفه ای داشتن دیگه، اولوالعزم داشتن، غیر اولوالعزم داشتن، نبی خاص داشتن، عام داشتن. بله، چه بسا پیغمبران هم طرف وحی بودن خودشنم خبر نداشتن، عیبی هم نداره، خودشم خبر نداره که این حکم مرتفع می شود. خب نه، مثل ما یه پله، بله، یه مرتبه فرق میکنن. خب بگذاریم. بعد مرحوم آخون وارد ثمره نزاع شده. این نزاع چی ثمره ای داره حالا؟ شما در دوران، امر بین نسخ و تخصیص صحبت میکنیم، خاص آیا مخصص است یا ناسخ است یا منسوخ است، یه چی ثمره ای داره. مرحوم آخون دو تا ثمره نقل کرده است. ثمره اولا در اون فرضی که خاص ما بعد وقت العمل، اول عام است، همون صورت اولا، بعد خاص بعد وقت العمل. خاص قبل وقت العمل باشه اثری نداره، خب مخصص باشه، ناسخ باشه، ما بایستی طبق خاص عمل کنیم. اگر خاص قبل وقت العمل است، ناسخ بودنش، مخصص بودنش هیچ خاصیتی نداره. عمل به خاص لازم بر همگان، حالا میخواد ناسخ باشه یا مخصص باشه. اما اگر خاص بعد وقت العمل شد، در این برهه از زمان ثمر پیدا می کنه. همین برهه از زمان که زمان عمل بوده، اگر خاص مخصص باشد، معناش اینه که حکم از اول شامل علمای فساق نبوده. شما که علمای فساق را اکرام کردی فایده نداشته. اول فرم اکرم العلماء، بعد از وقت عمل گفته لا تکرم فساق العلماء. در این برهه از زمان اگر لا تکرم فساق العلماء مخصص باشه، معناش اینه در این برهه از زمان وجوب اکرام نداشتن فساق. از اول مراد از اکرم العلماء عدول بوده. معنای مخصص اینه، مخصص بیان میکنه زمانی را که اون خطاب صادر شده مراد چیست. و اما اگر ناسخ باشد، معنای ناسخ اینه که یعنی تا الان وجوب اکرام همه علما بوده، این که شما آمدی فاسقا را اکرام کردی به تکلیف عمل کردی، از امروز لا تکرم فساق العلماء. ناسخ عمد حکم را بیان می کنه. حکم تا الان واقعا بوده، از الان، از روزی که گفتن روی به مسجد الحرام نماز بخوانید تا اون روز نماز الی بیت المقدس واقعا واجب بوده. کشف خلافی در کار نیست، بیانی در کار نیست. از امروز اون عمدش تمام شد، یه حکم جدیدی آمد. خاص بعد وقت العمل اگر ناسخ باشد، یعنی عمد حکمت تا به حال طبقش عمل کردی، صحیحه. و اگر مخصص باشد، نه، اون طبقش عمل کردی فایده نداشته. این ثمره، یک ثمره در صورت اولا، که البته این ثمره الان در حق ما منتفیه. ما الان با طب خاص عمل کنیم دیگه. اگر عامی از پیغمبر اکرم صادر شده است، خاصی از امام صادق علیه السلام صادر شده، ما باید طب خاص عمل کنیم دیگه. ما در اون برهه از زمان که نبودیم. این برهه از زمان ثمره داره، اون برهه از زمان ربطی به ما نداره. ثمره ثانیه به ما مربوط می شود. ثمره ثانیه مال صورت ثالثه. اول خاص است، بعد عام، بعد وقت العمل. باز اگر عام قبل وقت العمل بود، خب خاص ارزم خدمت مخصص بحث نداریم. عام بعد وقت العمل آمد که احتمال ناسخیت عام داده می شود. اینجا هم ثمر داره دیگه. اگر گفتیم خاص متقدم مخصص، این عام متأخره، تکلیف فعلی ما عمل به خاصه، چون بیان میکنه و حکم را بیان کرد. گفت بابا مراد از لا تکرم العلمای متأخر، مراد فساقن، اکرم العدول علما متقدم تخصیص زد. بر طبق خاص باید عمل کنیم. اما اگر گفتیم نه، لا تکرم العلماء ناسخه، با طبق عام عمل کنیم، نباید اکرامشون بکنیم. ثمره واضحه بین مخصصیت خاص متقدم و ناسخیت عام متأخر. ثمره ثانیه‌ای که مرحوم آخون بیان کرده و بیان ثمره مطلب را تمام کرده. هازا تمام الکلام در فرمایشاتی که مرحوم آخون در اینجا بیان کرد با توضیحاتی که ما دادیم. ولیکن این فرمایشات مرحوم آخون چند جاش محل مناقشه است، محل اشکال واقع شده است. منها مرحوم آخون فرمود که اگر عام می داشتیم، بعد خاصی بعد وقت العمل آمد، گفت این دیگه ناسخه، نمی تونه مخصص باشه. چرا نمی تونه؟ گفت اگر این مخصص باشه، معناش اینه از اول مقصودم این بوده، این تأخیر بنا از وقت حاجته، زمان عمل رسیده، مدت مردم عمل کردن، حالا میگی مرادم این بوده، تأخیر به اون از وقت حاجت است. مرحوم آخون در فرضی که خاص بعد وقت العمل آمد، گفت که این ناسخه، نمیتونه مخصص باشه، چون المخصص و بیانون و تأخیر البیانن وقت الحاجه قبیحون. خب این فرمایش مناسب شأن آخون نیست. مرحوم آخون در بعض جای کفایه خودش فرموده تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش ذاتی نیست، مثل ظلم نیست، قبحش ذاتیه. تأخیر بیان از وقت الحاجه اقتضای قبح داره، مثل کذبه. اشرا سه قسم میکنن دیگه، بعضی ذاتن متصف به حسن و قبحن کل عدل و ظلم، بعضی چیزا مقتضیان کل صدق و کذب، بعضی چیزا هم لا اقتضایان. تأخیر بیان از وقت حاجت فوقش قسم دومه. بیان رو تأخیر انداختی از وقت حاجت، کار بدیه دیگه. هیچ جهتی نباشه، کار بدیه دیگه، قبیحه دیگه. کارش نه قبیح، حالا در حق حالا مذمت، حالا ما عقوبت نه دیگه.
مولا بیانش را بدون هیچ جهتی تأخیر بیاندازه، معناش اینه مرا القا در مفسده کرده، مصلحت را از من تفوید کرده. خب حالا ما میگیم فوقش، محض خاطر شما میگیم فوقش قسم ثانیه، مقتضیه دیگه. بیان را تأخیر بنده، ما حاجت داریم نگی، چیز بدیه مثلا، فوقش اینه دیگه. خب وقتی از باب اقتضا شد مانع بردارن. خود مرحوم آخون گفته در حداقل یه جای کفایه گفته این را، گفته این قبیل اقتضای مانع برداره، ممکنه یک مانع اقوایی مثل کذب، کذب مقتضی قبح، ممکنه یک مانع اقوایی بیاد قبح را برطرف بکنه. حالا در شریعت هم اینجور، تأخیر بیان عن وقت الحاجه قبیح سلمنا، ولی علی سبیل الاقتضاست، ممکنه به خاطر یک مانعی این قبح مرتفع شود. شریعت بناش بر تدریجیت است، الان صلاح نیست بیان بکند، بیان الان مانع داره. همین جور هم بود اول شریعت، بیان مانع داشت، تدریجی احکام صادر می شد، بیان اصلا قبیح بود اونجا. اینه که بذار تمامش بکنیم، اینه که تأخیر بیان عن وقت الحاج قبیحه، نه اصلا بعضی اوقات تأخیر بیان از وقت حاجت لازمه، مثل کذبی که گاهی واجبه دیگه، کذب مقتضی قبح ولی گاهی واجبه، اینم گاهی لازمه. مردم هنوز اون صلاحیت رو ندارن که بعضی ها تخصیص بزنیم خارج بکنیم، باید حاجت. ببین شما اکرم العلماء فرموده مقص اونی که ملاک داره عادلایه، ولی به ما گفته اکرم العلماء، ما حاجت داشتیم بیان کنه که بابا عادلا رو میخوام، ما نریم این سراغ فستاق. حاجت و نیاز به بیانش مورد حاجت بود دیگه، چون ما رو القا در مفسده کرده، مصلحت را از دست ما تفوید کرده. بابا اکرم العلماء حالا در عرف مردم بحث بکنیم، گفته که اکرم العلماء، اکرام کن همه علما را، به زحمت بدبخت رفته، ارزم به خدمت شما، قضا تهیه کرده، قرض گرفته، زحمت کشیده، شب بیدارخوابی کشیده، این همه قضا درست کرده، بعد که صبح شده آقا از خواب بیدار شده میگه مقصود من از اون علما فقط عادلاش بودا. بابا میگه چی میگه، آخر ما یه همه بیچاره کردیم خودمون را، تأخیر من از وقت الحاجه است، نادرسته. بله نه همین را داریم صحبت میکنیم بابا، ما همین را داریم صحبت میکنیم. پس تأخیر بیان عن وقت الحاجه چه بسا لازم، بیان مانع داره بماند، بیان مانع داره بماند، تأخیرش موجب داره، اصلا تأخیرش موجب داره، واجب میکنه تأخیر را، باید من تأخیر بیاندازم، باید من دروغ بگویم. چجور شده مرحوم آخون غفلت کرده و فرموده که اگر خاص بعد العام بود و بعد وقت العمل بود ناسخه فقط؟ نه بابا، اصلا کثیر از خصوصات معظم این قسم دیگه، پیغمبر اکرم عمر فرموده یا مولانا امیر المومن مطلق را فرمودن، ائمه ما خاص را بیان کردن بعد وقت العمل. آره بعد خودش بینگیر گفتیم ملتفته که اون مقطع ثانیه، در مقطع ثانی که مرحوم آخون متوجه این گیره هست آمده حلش کرده، این حل مرحوم آخون درسته یا نه. مرحوم آخون آمده گفته خب تأخیر بند که از وقت حاجت قبیحه، ایره مسلم گرفته. خب این چکا میکنین این همه خصوصاتی که از ائمه آمده؟ اینا که ناسخ که نیستن، اینا خصوصات هم قطعا. اینا رو چجور حلش بکنیم؟ آمد یه راه حل قرار داد. با اون راه حل اینه که فرمود که اون احکامی که قبلا آمده، اون احکام واقعیه، احکام ظاهریه بودن. با حمل اون خطابات بر ظاهریه آمد مشکل را حل کرد. باز همون قدم اول را خطا رفته، همین خطا ادامه پیدا میکنه که اونها را آمده حمل کرده بر احکام ظاهریه که مفهوم نمیشه. احکام ظاهریه ملاک شکه، باید شک در اون اخذ شده باشه. چی ربطی داره خطاباتی از پیغمبر آمده احکام ظاهریه است؟ یعنی چی؟ اینه که این فرمایش دوم مرحوم آخون به ذهن میزنه که بدتر از اون فرمایش اولش هست. تتمه کلام فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد.